سلام، صبح روز سه شنبهتون بخیر. دومین روز از ماه آبان، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان. تیلرسون خواستار حل و فصل اختلافات بغداد و اربیل از طریق گفتگو شد.
بنیامین نتانیاهو بار دیگر حضور نظامی ایران در سوریه را خطری برای اسرائیل خواند.
نخستین حضور زنان بسکتبالیست ایران در مسابقات قهرمانی آسیا پس از انقلاب 57. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان خواست تا اختلافات موجود را حل کنند. رکس تیلرسون پیش از دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در بغداد با اشاره به نگرانی ایالات متحده از مسائل پیش آمده از همه طرف‌های درگیر خواست تا مذاکرات را آغاز کنند. پیشتر نیز پنتاگون اعلام کرده بود که سیاست واشنگتن همچنان حمایت از عراق یکپارچه است. حیدر العبادی نیز در دیدار آقای تیلرسون گفت که دولت مرکزی عراق خواهان جنگ علیه هیچ عراقی نیست. نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان نیز روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری خواستار گفتگو با بغداد و نیز بین احزاب کرد شد. دولت اقلیم کردستان عراق در اوایل مهر ماه همه پرسی استقلال را برگزار کرد که بیش از 92% از شرکت کنندگان به آن رأی مثبت دادند، اما پس از آن نیز نیروهای دولت مرکزی و پیشمرگه‌های کرد بر سر کنترل مناطقی در استان کرکوک با یکدیگر درگیر شدند و روابط بغداد و اربیل متشنج شد.
خب، همونطور که در خبرها هم داشتیم، تنش میان کردها و دولت مرکزی عراق پس از همه پرسی سوم مهر ماه اقلیم کردستان بالا گرفته. سفارایی پرتنش نیروهای دولتی عراق از یک سو و پیشمرگی های کرد اقلیم کردستان از سوی دیگر در کرکوک و پیرامون آن ادامه دارد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با نادر انتصار، استاد دانشگاه، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی. آقای انتصار، روابط کردها و دولت مرکزی عراق و پس از درگیری های کرکوک چگونه تحلیل میکنید؟
این اوضاع در کاملا در حال تحوله. خیلی مشکله که بتونیم بگیم در چه جهتی خواهد رفت، ولی خب تشنج بهترین لغتی است که میتونیم استفاده کنیم در مقطع کنونی که بتونیم رابطه دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق رو بتونیم با یک لغت اگه بخوایم خلاصه کنیم، تشنج بسیار زیاد و درگیری های کم که ممکنه به درگیری های بیشتر اگر نتونن این رو خوب مراقبت کنن به انجامه.
خب، مناسبات داخلی کردها رو بعد از وقایع اخیر در کرکوک چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر بخوایم به فقط این سه حزب مهم کردستان نگاه کنیم، یعنی حزب دموکرات، اتحادیه میهنی کردستان و گوران، باید بگیم که هر سه حزب بعد از این بحرانی که ایجاد شده، بحران همه پرسی، ضعیف شدن به دلایل مختلف. حزب حاکم، حزب که از این ستا از همه قدرتمندتر هست، بوده و شاید در آینده هم همینطور باشه، یک قمار سیاسی بزرگی کرد که این همه پرسی رو انجام بده به نظر من. و هدف، یکی از اهداف مهم این همه پرسی این بود که با توجه به اینکه همه پرسی و مسئله استقلال در میان کردها خیلی محبوبیت داشت، با این ترتیب بتونه قدرت خودشو در مقابل دو حزب دیگه زیادتر کنه. در عمل اینطور نشد. این یک به نظر من یک قمار بزرگ سیاسی بود که در حداقل در کوتاه مدت به باخت حزب حاکم، حزب دموکرات کردستان، منجر شد. بنابراین این حزب پایش تا مقداری ضعیف شده و حداقل پایه قدرت آقای بارزانی ضعیف شده. حالا من الان مشکلی که بگیم آقای بارزانی در مقام خودش باقی خواهد موند یا نه، ولی اگر باقی بمونه به یک موقعیت ضعیفتر از گذشته را خواهد داشت. حزب اتحاد میهنی کردستان بعد از اینکه آقای جلال طالبانی فوت کردن به طور کلی، حتی قبل از اینکه آقای جلال طالبانی فوت کنن، بعد از مریض شدن آقای جلال طالبانی، اختلافات داخلی بین خودشون زیاد انجام شد. چندین اختلاف هست، اختلاف هست بین خانواده آقای طالبانی و سایر اعضای بالا رتبه اتحاد میهنی کردستان، حتی در خود میان خانواده آقای طالبانی هم اختلافاتی ایجاد شده و این تشنجی که بعد از همه کرسی ایجاد شد، این اختلافات و این شکاف‌های خیلی بیشتری بین این اختلافات انداخت و این حزب بیشتر به نظر من ضعیف کرده. گوران با وجود اینکه از نظر تعداد نماینده در پارلمان کردستان عراق در مقام دوم قرار داشت، ولی اون هم به نظر من تضعیف شده، برای اینکه بعد از مرگ آقای نوشیروان مصطفی که رهبر این حزب بود در تقریبا نیم سال گذشته، این حزب نتونسته که یک رهبر پرقدرتی را جانشین ایشون کنه و متاسفانه احزاب کردستان مانند خیلی احزاب دیگر خاورمیانه احزابی بودن که همیشه روی یک نفر یا روی یک خانواده بنا شده بودن. اگر یه اتفاق می افتاد این تضعیف می شد موقعیتشون. ولی به طور کلی الان نه تنها ما شکاف های داخلی رو در میان اقلیم کردستان خیلی بیشتر مشاهده میکنیم، بلکه تضعیف احزاب موجودم رو این تشنج ها بیشتر اضافه کردیم.
بله، ممنون آقای انتصار که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خیلی ممنون.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنانی در کنست پارلمان این کشور با خطرناک نامیدن حضور نظام ایران در سوریه تاکید کرد که کشورش برای دفاع از خود و مردمش تهدیدها را در فراسوی مرزها خونسا می کند. اسرائیل در روزهای گذشته در دو مورد تایید کرد که به یک سکوی دفاع هوایی سوریه و نیز هدفهای ارتش این کشور در منطقه قنیطریه حمله کرده، زیرا به گفته اسرائیل از آنجا به سوی جنگنده ها و حریم این کشور شلیک شده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته است که کشورش عزم راسخ دارد تا مانع دستیابی ایران به جنگ افزار اتمی شود. بنیامین نتانیاهو همچنین با اشاره به اینکه حاکمیت ایران به گفته او به نابودی اسرائیل فراخوان داده است، از راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. این در حالی است که اسحاق هرتسوگ رهبر اپوزیسیون اسرائیل که روز دوشنبه پس از آقای نتانیاهو در نشست کنست سخنرانی کرد، بنیامین نتانیاهو را در مورد ایران به زیگزاگ زدن در سیاست‌ها متهم کرد و گفت دولت در مسئله ایران شفاف عمل نمی کند. ایران هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده، اما آنچه را که حضور مستشاری نظامی در سوریه می‌خواند تأیید می‌کند و فرماندهان سپاه پاسداران می‌گویند قدرت نفوذ ایران به مدیترانه و مرز لبنان و همچنین اسرائیل رسیده است.
عفو بین الملل از ایران خواست که فوراً حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد را لغو کند. احمد رضا جلالی از بهار سال گذشته در ایران در زندان به سر می‌برد. آقای جلالی پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به جاسوسی برای دولت متخاصم و محاربه با خدا متهم و بازداشت شد. زینب طاهری وکیل آقای جلالی به عفو بین الملل گفته است موکلش بابت اتهام افساد فی‌الارض و به اعدام و پرداخت 200 هزار یورو محکوم شده است. عفو بین الملل محاکمه احمد رضا جلالی را ناعادلانه خوانده و اعلام کرده است که زمانی که مسئولان ایرانی میکوشند مناسبات تهران را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحکیم کنند، بهره برداری از پیوندهای دانشگاهی این پژوهشگر با یک کشور اروپایی به عنوان بخشی از اتهامات او بی‌معناست.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران دفاع و اقدامات سپاه پاسداران در منطقه را مورد انتقاد قرار داد. آقای جانسون روز دوشنبه گفت هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی برجام ادامه خواهد یافت. به گفته آقای جانسون به رغم تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره عدم تایید پایبندی ایران به برجام، غرب باید به تهران نشان دهد که پایبندیش به برجام برایش سودمند خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا همچنین از برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه از جمله در عراق و سوریه انتقاد کرد. توافق هسته‌ای که سال 1394 بین ایران و شش قدرت جهانی به امضا رسید، فعالیت‌های هسته‌ای را در ازای لغو تحریم‌های هسته‌ای محدود می‌کند. دونالد ترامپ در مهر ماه اعلام کرد ایران به برجام پایبند نبوده است. تهران هم متقابلاً آمریکا را متهم کرده که برجام پایبند نبوده است.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه ضمن انتقاد از سیاسی خوانده شدن برخی پرونده ها تهدید کرد که با افترا و تخریب علیه قوه قضاییه برخورد خواهد شد. رئیس قوه قضاییه همچنین از انتشار حملات علیه قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده و گفته است متهمان به فسادهای مالی قوه قضاییه را متهم به برخورد سیاسی می‌کنند. حمیدرضا بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران طی روزهای گذشته هنگام احضار به دادگاه مسئولان قضایی را به فساد از جمله در حساب‌های بانکی متهم کرده بود. سال گذشته نیز طرح موضوع حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه از سوی یک نماینده مجلس بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. همچنین در هفته‌های گذشته گزارش وبسایت آمد نیوز درباره جاسوسی زهرا لاریجانی دختر رئیس قوه قضاییه بازتاب گسترده‌ای یافت. هرچند صادق لاریجانی، مقام‌های قوه قضاییه و وزیر اطلاعات این گزارش را تکذیب کردند.
زنان بسکتبالیست ایرانی برای نخستین بار پس از انقلاب 1357 در مسابقات قهرمانی آسیا حضور یافتند. تیم ملی بسکتبال دختران نوجوان ایران هم‌اکنون در هندوستان در حال برگزاری مسابقات است و در نخستین مسابقه نیز بر نپال پیروز شده. جزئیات بیشتر حضور زنان بسکتبالیست ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا پس از 40 سال را در ادامه صبحانه با خبر و در گزارش خبرهای ورزشی خواهید شنید. تجمع اعتراضی روز دوشنبه مالباختگان مؤسسه های مالی و اعتباری روبروی ساختمان مجلس ایران با دخالت ماموران انتظامی به خشونت کشیده شد. این چندمین تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری در چند ماه اخیر است. در این تجمع شعارهای علیه سکوت مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در قبال ماها بلا تکلیفی سپرده گذاران سر داده شد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
سریال ورشکستگی برخی بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری در ایران و ادامه اعتراض و تجمع مال باختگان. روز دوشنبه هم صدها تن از مال باختگان و سپرده گذاران برخی مؤسسه های مالی و اعتباری از جمله کاسپیان، آرمان و پدیده شاندیز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمعی که با دخالت پلیس و نیروهای ضد شورش به ناآرامی کشیده شد. در ماه‌های اخیر تجمع‌ها و اعتراض‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم برپا شده است. هرچند دولت اعلام کرده تصفیه حساب سپرده‌گذارانی که موجودی آنان کمتر از 200 میلیون تومان بوده انجام شده، اما برخی خبرها حاکی است که هنوز گروه بزرگی از این سپرده‌گذاران به دنبال سپرده خود هستند و حتی برخی مال باختگان میگویند که سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان خود را نیز هنوز دریافت نکردند. در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف دو نامزد رقیب حسن روحانی، دولت اول حسن روحانی را به بیکفایتی در برخورد با آنچه مفاسد مالی و اقتصادی خواندند متهم کردند. حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت او نیز در سخنرانی‌های مختلف خود نابسامانی مؤسسه‌های مالی و اوضاع آشفته اقتصادی را یکی از اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و زاییده سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد عنوان می‌کنند. موضوعی که آقای احمدی نژاد و نزدیکان او آن را بزرگ نمایی به قصد فرافکنی دولت حسن روحانی عنوان کردند. هرچند سابقه تأسیس مؤسسه‌های اعتباری فاقد پشتوانه مالی و اعتباری مناسب به بیش از 3 دهه پیش برمی‌گردد، اما گسترش قارچ‌گونه آن در دولت نهم و دهم به وقوع پیوست. درست با شروع تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی بود که دخالت برخی نهادهای عمومی و نظامی همچون سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در مؤسسه‌های اعتباری افزایش یافت. شمار مؤسسه‌های اعتباری غیر مجاز که بسیار هم پراکنده هستند فراوان است و بخش قابل توجهی از نقدینگی کل ایران نیز در اختیار این مؤسسه هاست. آمار دقیقی از شمار این مؤسسه ها و حجم نقدینگی که در اختیار دارند مشخص نیست و آمارهای گوناگونی در این باره ارائه شده است. اما بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، بیش از 7000 مؤسسه مالی در ایران وجود دارد که از این تعداد تنها 1000 مؤسسه مجوز فعالیت دارند.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو در میون می‌ذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 سال یه عده‌ای رو بر سر کار آورده به نام خودی‌ها که اینها هر کدوم یک پرونده طولانی و با سابقه‌ای در موارد مختلف از خلافکاری گرفته تا دزدی و غارت و آدمکشی و غیره به همراه دارن. برای همین هیچ کدومشون جرأت این که با اون یکی دیگه درگیر بشن ندارن. به معنی که به دادگاه بکشنش، اونم یک توماری از کثافت‌کاری‌های گذشته اون سازمان یا اون فرد رو رو میکنه.
آقای حسن روحانی، با این همه پولی که این بانک‌ها از مردم، از این مردم بدبخت، پیرزن، پیرمرد، یه کارمند بیچاره تمام سرمایه زندگیشو خوردن، واقعا اگر وجدان داری شبها خوابت میبره؟ باعث بانی همه اینا تو هستی به عنوان رئیس دولت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به برقراری جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور از افزایش دما در برخی نقاط خبر داده. امروز با نفوذ جریان‌های شمالی در استان‌های ساحلی خزر و در برخی نقاط اردبیل، گیلان و غرب مازندران افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی میشه.
سرخط خبرها.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مراسم یادبود حمله به نظامیان آمریکا در سال 1983 در بیروت با اشاره به دونالد ترامپ گفت این رئیس جمهور بیکار نخواهد نشست، در حالی که به گفته وی آیت الله ها در تهران حملات دیگری مثل این حمله هولناک طراحی کنند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان خواست تا اختلافات بر سر همه‌پرسی استقلال کردستان را از طریق گفتگو حل کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنانی در کنست پارلمان این کشور با خطرنامیدن حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرد که کشورش برای دفاع از خود و مردمش تهدیدها را در فراسوی مرزها خنثا می‌کند. عفو بین الملل از ایران خواست که فوراً حکم اعدام احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد را لغو کند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میگوید هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی برجام ادامه خواهد یافت. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ضمن انتقاد از سیاسی خوانده شدن برخی پرونده ها تهدید کرد که با افترا و تخریب علیه قوه قضاییه برخورد خواهد شد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه درخواست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره توقف عملیات نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران را رد کرد. پس از چندین دیدار خبرساز مقتدی صدر روحانی شیعه عراق با رهبران کشورهای منطقه، رهبر جریان صدر عراق روز دوشنبه با ملک عبدالله پادشاه اردن دیدار کرد. روز دوشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که شهروندان خشمگین ارومیه در اعتراض به آزار و اذیت یک دانش آموز دختر 12 ساله توسط سریدار مدرسه در مقابل مدرسه راه الشهدا در منطقه اسلام‌آباد ارومیه تجمع کردند. به دنبال کشته شدن پشتیبان معین، کولبر جوان سردشتی در منطقه مرزی بر اثر شلیک گلوله، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور تذکر کتبی داد.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بحث بر سر لزوم پایبندی به برجام و اظهارات سران قوا درباره برنامه‌های موشکی از عناوین اصلی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه است. جزئیات بیشتر رو به همون در این رابطه می‌گیم.
امروز روزنامه آفتاب یزد در تیتر اصلی خودش، به عکسی هم که در صفحه یک منتشر کرده، عکس صفحه یک شماری از روزنامه‌های اصولگرا رو چاپ کرده و نوشته که اصولگرایان یا طیفی از اصولگرایان در ایران تلاش میکنند که برجام رو زنده به گور کنند. تاکید این روزنامه این هست که این طیف دارای منافع اقتصادی و مالی هستند از بحرانهایی که پیش میاد بین ایران و سایر کشورهای دنیا، و بنابراین تلاش میکنند که با برهم زدن برجام به منافع مالی خودشون برسن. یک نکته دیگر هم که این روزنامه بود اشاره کرده این هست که این رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان سخنان آقای ترامپ رو اینطور تعبیر کردند که در واقع باید به برجام پایان داد، در حالی که بنوشته این روزنامه رئیس جمهور آمریکا چنین سخنی نگفته. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، همزمان غیر از اینکه در صفحه که خودش نوشته که خط انگلیسی حفظ برجام هست و در سرمقاله از قول آقای یدالله جوانی که پیشتر رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران بود، تاکید کرده که برجام برای جمهوری اسلامی امنیت نمیاره و باید این نگاه رو تغییر داد. در بیان برخی از مقام‌های حکومتی این نگاه هست که برجام برای ایران امنیت آورده. تاکید کرده این روزنامه که تنها قدرت دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی هست که میتونه برای اون امنیت به بار بیاره. همزمان روزنامه اعتماد هم در عناوین اصلی خودش در صفحه یک اظهارات رؤسای قوا رو منتشر کرده. آقای روحانی گفته که اروپا نمیتونه درباره فعالیت‌های موشکی ایران اظهار نظر کنه، و آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم به نوشته این روزنامه گفته که ما درباره فعالیت‌های موشکی حاضر به هیچ گونه مذاکره‌ای نیستیم. البته روزنامه اعتماد اظهارات این دو مقام ارشد حکومتی درباره مسائل داخلی رو هم منعکس کرده.
اما تردید در صحت آمارهای اعلامی دولت هم یکی از موضوعات مورد بحث روزنامه‌های امروزه. چه روایتی دارن روزنامه‌ها در این باره؟
روزنامه ایران که روزنامه‌ای نزدیک به دولت، امروز از قول محمد باقر نوبخت که رئیس سازمان برنامه و بودجه هست نوشته که قسم می‌خورم که ما آمارها رو دستکاری نمی‌کنیم. آقای نوبخت گفته که هیچ کدوم از آمارهای شاخص‌های اقتصادی که اعلام میشه پیشتر به اطلاع من نمی‌رسه، یا حتی به اطلاع آقای روحانی و مرکز آمار خودش دستن بر اساس گزارش‌های کارشناسی اقدام به استخراج این آمارها میکنه و این آمارها رو برای رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه و سایر سران کشور ارسال میکنه. اما روزنامه شرق امروز در یادداشتی با تیتر آمارها شکنجه میشوند که خانم فرزانه تهرانی دبیر گروه اقتصاد روزنامه شرق اون رو نوشته، تاکید کرده که بسیاری از آمارهایی که منتشر میشن ممکن هست در ظاهر صحت داشته باشن، اما چون پشت پرده دارن، اون پشت پردهشون نشون میده که در واقع این آمارها صحیح نیستن. برای نمونه به آمارهای بانکی اشاره کرده و گفته که مقامهای بانکی بدهکاران بزرگ بانکی رو معاف میکنن از پرداخت جریمه و بار دیگر اون تسهیلات رو در فهرست جدید قرار میدن، و به این ترتیب آمارها هر روز بیشتر و بیشتر میشه.
اما آزار جنسی این بار در یکی از مدارس ارومیه گویا خبرساز شده. ماجرا چیه؟ جزئیات رو به همون میگی.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر اعتراض آتشین خبر داده که به دنبال انتشار خبر آزار جنسی به یک دختر 12 ساله در یکی از مدارس ارومیه به نام مدرسه راه شهدا که عامل این آزار جنسی هم سرایدار مدرسه معرفی شده، اعتراض‌هایی در ارومیه صورت گرفته. البته خبرنگار یکی از خبرنگاران شهر ارومیه به روزنامه اعتماد گفته که این ماجرا مال 4 روز پیشه، منتها خبرش رو جلوگیری کرده بودن از انتشارش ولی سرانجام به رسانه ها درز کرده. روزنامه همدلی هم امروز تیتر یکی از تیترهای اصلی صفحه‌ای که خودش رو به این موضوع اختصاص داده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا فقط شیطان صفتی یا اون چیزی که در رسانه ها معمولا بعد از این رویدادها و آزارها و تجاوزهایی که صورت میگیره به افرادی که عاملش بودن در واقع نسبت داده میشه، این عامل هستی این رخدادهاست که در سطح کشور در حال وقوع هست یا عوامل دیگری هم وجود داره؟
از آخر اینکه روزنامه شهروند گزارشی داره درباره قربانیان آلودگی هوا در ایران، این آمارها چه چیزی رو بیان میکنن؟
روزنامه شهروند نوشته که سرپرست گروه سلامت هوای وزارت بهداشت روز گذشته اعلام کرده که در یکی دو سال گذشته حدود 12,000 نفر سالانه جان خودشون رو بر اثر آلودگی هوا از دست دادن. البته تعداد آماری دقیقی که اعلام کرده 12,798 نفر هست. همین روزنامه تاکید کرده که در سال گذشته 185 روز ناسالم، 21 روز خیلی بحرانی در هوای پایتخت وجود داشته و شهرهای کلان دیگر در ایران هم با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنن. و البته این روزنامه تاکید کرده که طبق آمار سازمان بهداشت جهانی که مربوط به سال 2015 هست، ایران تا اون سال به طور متوسط 33,000 نفر در سال بر اثر آلودگی جان خودشون رو در این کشور از دست دادن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
اولین برتری بسکتبال دختران ایران پس از 40 سال در رویدادهای آسیایی و معرفی برترین فوتبالیست‌های سال دنیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال دختران آسیا در رده سنی نوجوانان به میزبانی هندوستان در حال برگزاریه. تیم دختران ایران موفق شد در اولین بازی با اختلاف چشمگیر با فاصله 57 امتیاز تیم نپال رو از پیش رو برداره. این اولین پیروزی بسکتبال زنان ایران در رده‌های مختلف سنی در رقابت‌های آسیایی محسوب میشه طی 14 دهه گذشته. آخرین باری که بسکتبال زنان ایران در مسابقات آسیایی شرکت داشت سال 1977 بود، یعنی قبل از انقلاب اسلامی. تیم جوانان ایران در رده سنی زیر 18 سال مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی کویت شرکت کرده بود. بعد از انقلاب مواردی بوده که بسکتبال زنان در رقابت‌های دانشجویان یا غرب آسیا شرکت کرده، اما مسابقات قهرمانی آسیا اولین باره و طبعا اولین پیروزی بعد از 14 دهه. و ضمن اینکه در رقابت‌های بسکتبال 3 نفره هم پیشتر تیم ایران در مسابقات بازی‌های آسیایی داخل سالن حضور داشت، اما بسکتبال 5 نفره این اولین باره. روژین تلاکوب با بیشترین امتیاز ستاره تیم ایران بود. غزل ملکی هم بیشترین ریباند رو از خودش در این مسابقه به ثبت رسون. بازی بعدی ایران مقابل هندوستان به انجام خواهد رسید. مراسم برترین های فیفا برگزار شد. بازیکنان و مربیان بهترین های جهان معرفی شدند از سوی فدراسیون جهانی فوتبال. کریستیانو رونالدو باز هم مرد سال فوتبال جهان شد. لیک مرتنس از هلند به عنوان بهترین بازیکن زن انتخاب شد. زیدان بهترین سرمربی و بوفون هم بهترین دروازبان سال 2017 فوتبال جهان معرفی شدن. ایران هم مثل همه کشورها سرمربی و کاپیتانش میتونستن رأی بدن که آراء کیروش و سید جلال حسینی تقریبا در تمام موارد یکسان بود. هر دو به کریستیانو رونالدو رأی دادند و هر دو به زین الدین زیدان. نفرات دومشون هم مشابه بود، فقط نفرات سومشون فرق داشت در زمینه مربیگری که در باقی موارد نفرات اول و دوم و سومشون در بخش بازیکن و مربی کاملا یکسان بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
7:30 بامداد به وقت ایران صبح خیر مجدد میگم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین، دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز، تیلرسون خواستار حل و فصل اختلافات بغداد و اربیل از طریق گفتگو شد.
بنیامین نتانیاهو بار دیگر حضور نظامی ایران در سوریه را خطری برای اسرائیل خواند.
تقاضای عفو بین الملل برای لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی.
نخستین حضور زنان بسکتبالیست ایران در مسابقات قهرمانی آسیا پس از انقلاب 57.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان خواست تا اختلافات بر سر همه‌پرسی استقلال کردستان را از طریق گفتگو حل کنند. رکس تیلرسون پیش از دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در بغداد با اشاره به نگرانی ایالات متحده از مسائل پیش آمده از همه طرف‌های درگیر خواست تا مذاکرات را آغاز کنند. پیشتر نیز پنتاگون اعلام کرده بود که سیاست واشنگتن همچنان حمایت از عراق یکپارچه است. حیدر العبادی نیز در دیدار آقای تیلرسون گفت که دولت مرکزی عراق خواهان جنگ علیه هیچ عراقی نیست. نیچروان بارزدانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری خواستار گفتگو با بغداد و نیز بین احزاب کرد شد. دولت اقلیم کردستان عراق در اوایل مهر ماه همه پرسی استقلال برگزار کرد که بیش از 92% از شرکت کنندگان به آن رأی مثبت دادند، اما پس از آن نیروهای دولت مرکزی و پیشمرگه های کرد بر سر کنترل مناطقی در استان کرکوک با یکدیگر درگیر شدند و روابط بغداد و اربیل متشنج شد.
خب همونطور که در خبرها هم داشتیم، تنش میان کردها و دولت مرکزی عراق پس از همه‌پرسی سوم مهر ماه اقلیم کردستان بالا گرفته. سفارایی پرتنش نیروهای دولتی عراق از یک سو و پیشمرگی‌های کرد اقلیم کردستان از سوی دیگر در کرکوک و پیرامون آن ادامه دارد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با نادر انتصار، استاد دانشگاه، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین‌الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی. آقای انتصار، روابط کردها و دولت مرکزی عراق و پس از درگیری‌های کرکوک چگونه تحلیل می‌کنید؟
این اوضاع در کاملا در حال تحوله. خیلی مشکله که بتونیم بگیم در چه جهتی خواهد رفت، ولی خب تشنج بهترین لغتی است که میتونیم استفاده کنیم در مقطع کنونی که بتونیم رابطه دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق رو بتونیم با یک لغت اگه بخوایم خلاصه کنیم، تشنج بسیار زیاد و درگیری های کم که ممکنه به درگیری های بیشتر اگر نتونن این رو خوب مراقبت کنن به انجامه.
خب مناسبات داخلی کردها رو بعد از وقایع اخیر در کرکوک چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر بخوایم به فقط این سه حزب مهم کردستان نگاه کنیم، یعنی حزب دموکرات، اتحادیه میهنی کردستان و گوران، باید بگیم که هر سه حزب بعد از این بحرانی که ایجاد شده، بحران همه پرسید، ضعیف شدن به دلایل مختلف. حزب حاکم، حزب که از همین ستا از همه قدرتمندتر هست، بوده و شاید در آینده هم همینطور باشه، یک قمار سیاسی بزرگی کرد که این همه پرسی رو انجام بده به نظر من. و هدف، یکی از اهداف مهم این همه پرسی این بود که با توجه به اینکه همه پرسی و مسئله استقلال در میان کردها خیلی محبوبیت داشت، با این ترتیب بتونه قدرت خودشو در مقابل دو حزب دیگه زیادتر کنه. در عمل اینطور نشد. این یک به نظر من یک قمار بزرگ سیاسی بود که در حداقل در کوتاه مدت به باخت حزب حاکم، حزب دموکرات کردستان، منجر شد. بنابراین این حزب پایش تا مقداری ضعیف شده و حداقل پایه قدرت آقای بارزانی ضعیف شده. حالا من الان مشکلی که بگیم آقای بارزانی در مقام خودش باقی خواهد موند یا نه، ولی اگر باقی بمونه یک موقعیت ضعیفتر از گذشته رو خواهد داشت. حزب اتحاد میهنی کردستان بعد از اینکه آقای جلال طالبانی فوت کردن به طور کلی، حتی قبل از اینکه آقای جلال طالبانی فوت کنن، بعد از مریض شدن آقای جلال طالبانی، اختلافات داخلی بین خودشون زیاد انجام شد. این چندین اختلاف هست، اختلاف هست بین خانواده آقای طالبانی و سایر اعضای بالا رتبه اتحاد میهنی کردستان، حتی در خود میان خانواده آقای طالبانی هم اختلافاتی ایجاد شده، و این تشنجی که بعد از همه کرسی ایجاد شد، این اختلافات و این شکاف‌های خیلی بیشتری بین این اختلافات انداخت و این حزب بیشتر به نظر من ضعیف کرده. گوران با وجود اینکه از نظر تعداد نماینده در پارلمان کردستان عراق در مقام دوم قرار داشت، ولی اون هم به نظر من تضعیف شده، برای اینکه بعد از مرگ آقای نوشیروان مصطفی که رهبر این حزب بود در تقریبا نیم سال گذشته، این حزب نتونسته که یک رهبر پرقدرتی را جانشین ایشون کنه و متاسفانه احزاب کردستان مانند خیلی احزاب دیگر خاورمیانه احزابی بودن که همیشه روی یک نفر یا روی یک خانواده بنا شده بودن. اگر یه اتفاق می افتاد این تضعیف می شد موقعیتشون. ولی به طور کلی الان نه تنها ما شکاف های داخلی رو در میان اقلیم کردستان خیلی بیشتر مشاهده میکنیم، بلکه تضعیف احزاب موجودم رو این تشنج ها بیشتر اضافه کردیم.
بله، ممنون آقای انتصار که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خیلی ممنون.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنانی در کنست پارلمان این کشور با خطرناک نامیدن حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرد که کشورش برای دفاع از خود و مردمش تهدیدها را در فراسوی مرزها خونسا می کند. اسرائیل در روزهای گذشته در دو مورد تایید کرد که به یک سکوی دفاع هوایی سوریه و نیز هدفهای ارتش سوریه در منطقه قنیطریه حمله کرده، زیرا به گفته اسرائیل از آنجا به سوی جنگنده ها و حریم این کشور شلیک شده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته است که کشورش عزم راسخ دارد تا مانع دستیابی ایران به جنگ افزار اتمی شود. بنیامین نتانیاهو همچنین با اشاره به اینکه حاکمیت ایران به گفته او به نابودی اسرائیل فراخوان داده است، از راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. این در حالی است که اسحاق هرتسوک رهبر اپوزیسیون اسرائیل که روز دوشنبه پس از آقای نتانیاهو در نشست کنست سخنرانی کرد، بنیامین نتانیاهو را در مورد ایران به زیگزاگ زدن در سیاست‌ها متهم کرد و گفت دولت در مسئله ایران شفاف عمل نمی‌کند. ایران هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است، اما آنچه را که حضور مستشاری نظامی در سوریه می‌خواند تایید می‌کند و فرماندهان سپاه پاسداران می‌گویند قدرت نفوذ ایران به مدیترانه، مرز لبنان و اسرائیل رسیده است.
عفو بین الملل از ایران خواست که فوراً حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد را لغو کند. احمد رضا جلالی از بهار سال گذشته در ایران در زندان به سر می‌برد. آقای جلالی پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به جاسوسی برای دولت متخاصم و محاربه با خدا متهم و بازداشت شد. زینب طاهری وکیل آقای جلالی به عفو بین الملل گفته است موکلش بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام و پرداخت 200,000 یورو محکوم شده است. عفو بین الملل محاکمه احمد رضا جلالی را ناعادلانه خوانده و اعلام کرده است که زمانی که مسئولان ایرانی میکوشند مناسبات تهران را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحکیم کنند، بهره برداری از پیوندهای دانشگاهی این پژوهشگر با یک کشور اروپایی به عنوان بخشی از اتهامات او بی‌معناست.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران دفاع و اقدامات سپاه پاسداران در منطقه را مورد انتقاد قرار داد. آقای جانسون روز دوشنبه گفت هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی برجام ادامه خواهد یافت. به گفته آقای جانسون، به رغم تصمیم دولت دونالد ترامپ درباره عدم تایید پایبندی ایران به برجام، غرب باید به تهران نشان دهد که پایبندیش به برجام برای سودمند خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا همچنین از برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه از جمله در عراق و سوریه انتقاد کرد. توافق هسته‌ای که سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی به امضا رسید، فعالیت‌های هسته‌ای را در ازای لغو تحریم‌های هسته‌ای محدود می‌کند. دونالد ترامپ در مهر ماه اعلام کرد که ایران به برجام پایبند نبوده است. تهران هم متقابلاً آمریکا را به این مسئله متهم کرده است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ضمن انتقاد از سیاسی خوانده شدن برخی پرونده‌ها تهدید کرد که با افترا و تخریب علیه قوه قضاییه برخورد خواهد شد. رئیس قوه قضاییه همچنین از انتشار حملات علیه قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده و گفته است متهمان به فسادهای مالی قوه قضاییه را متهم به برخورد سیاسی می‌کنند. حمیدرضا بقایی، معاون محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، طی روزهای گذشته هنگام احضار به دادگاه مسئولان قضایی را به فساد از جمله در حساب‌های بانکی متهم کرده بود. سال گذشته نیز طرح موضوع حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه از سوی یک نماینده مجلس بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. همچنین در هفته‌های گذشته گزارش وبسایت آمد نیوز درباره جاسوسی زهرا لاریجانی، دختر رئیس قوه قضاییه، بازتاب گسترده‌ای یافته است. هرچند صادق لاریجانی، مقام‌های قوه قضاییه و وزیر اطلاعات این گزارش را تکذیب کردند.
زنان بسکتبالیست ایرانی برای نخستین بار پس از انقلاب سال 1357 در مسابقات قهرمانی آسیا حضور یافتند. تیم ملی بسکتبال دختران نوجوان ایران هم‌اکنون در هندوستان در حال برگزاری مسابقات است و در نخستین مسابقه نیز بر نپال پیروز شده. جزئیات بیشتر در مورد حضور زنان بسکتبالیست ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا پس از 40 سال رو در ادامه برنامه صبحانه با خبر و در گزارش‌های ورزشی خواهید شنید. تجمع اعتراضی روز دوشنبه مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری روبروی ساختمان مجلس ایران با دخالت ماموران انتظامی به خشونت کشیده شد. این چندمین تجمع اعتراضی مالباختگان این مؤسسات در چند ماه اخیر است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
سریال ورشکستگی برخی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اعتباری در ایران و ادامه اعتراض و تجمع مالباختگان. روز دوشنبه هم صدها تن از مالباختگان و سپرده‌گذاران برخی مؤسسه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپیان، آرمان و پدیده شاندیز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمعی که با دخالت پلیس و نیروهای ضد شورش به ناآرامی کشیده شد. در ماه‌های اخیر تجمع‌ها و اعتراض‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم برپا شده است. هرچند دولت اعلام کرده تصفیه حساب سپرده گذارانی که موجودی آنان کمتر از 200 میلیون تومان بوده انجام شده، اما برخی خبرها حاکی است که هنوز گروه بزرگی از این سپرده گذاران به دنبال سپرده خود هستند و حتی برخی مالباختگان میگویند که سپرده های زیر 100 میلیون تومان خود را نیز هنوز دریافت نکردند. در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد رقیب حسن روحانی، دولت اول حسن روحانی را به بی‌کفایتی در برخورد با آنچه مفاسد مالی و اقتصادی خواندند متهم کردند. حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت او نیز در سخنرانی‌های مختلف خود نابسامانی مؤسسه‌های مالی و اوضاع آشفته اقتصادی را یکی از اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و زاییده سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد عنوان می‌کنند. موضوعی که آقای احمدی نژاد و نزدیکان او آن را بزرگ نمایی به قصد فرافکنی دولت حسن روحانی عنوان کردند. هرچند سابقه تأسیس مؤسسه‌های اعتباری فاقد پشتوانه مالی و اعتباری مناسب به بیش از 3 دهه پیش برمی‌گردد، اما گسترش قارچ‌گونه آن در دولت نهم و دهم به وقوع پیوست. درست با شروع تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی بود که دخالت برخی نهادهای عمومی و نظامی همچون سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در مؤسسه‌های اعتباری افزایش یافت. شمار مؤسسه‌های اعتباری غیر مجاز که بسیار هم پراکنده هستند فراوان است و بخش قابل توجهی از نقدینگی کل ایران نیز در اختیار این مؤسسه هاست. آمار دقیقی از شمار این مؤسسه ها و حجم نقدینگی که در اختیار دارند مشخص نیست و آمارهای گوناگونی در این باره ارائه شده است. اما بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، بیش از 7000 مؤسسه مالی در ایران وجود دارد که از این تعداد تنها 1000 مؤسسه مجوز فعالیت دارند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب یک بار دیگه نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با رادیو فردا تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذارین. 00420221122111 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
40 سال آزگار دو پادشاه ایران، رضا شاه کبیر و محمد رضا پهلوی، اون مملکت رو ساختن. 40 سال آزگاره که شما ایران رو، فلسطین و لبنان و سوریه و افغانستان و عراق رو و یمن رو به ویرانی کشیدید. بی‌لیاقتید، اینو بپذیرید.
من یک کشاورز تحصیل کرده در ایران هستم. 150 میلیون تومان گندم اول برج 4، یعنی اول تیرماه 96 به حکومت تحویل دادم و همون موقع سررسید بانک کشاورزی داشتم. Brutal act that brings us here today was planned and perpetrated by the terrorists of Hezbollah. Under President Trump, a week ago our president took decisive action.
سرخط خبرها.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در مراسم یادبود حمله به نظامیان آمریکا در سال 1983 در بیروت با اشاره به دونالد ترامپ گفت این رئیس جمهور بیکار نخواهد نشست، در حالی که به گفته وی آیت الله ها در تهران حملات دیگری مثل این حمله هولناک طراحی کنند. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه از دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان خواست تا اختلافات بر سر همه‌پرسی استقلال کردستان را از طریق گفتگو حل کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در سخنانی در کنست، پارلمان این کشور، با خطرنامیدن حضور نظامی ایران در سوریه تأکید کرد که کشورش برای دفاع از خود و مردمش تهدیدها را در فراسوی مرزها خنثی می‌کند. عفو بین الملل از ایران خواست که فوراً حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد، را لغو کنند. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی ادامه خواهد یافت. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ضمن انتقاد از سیاسی خوانده شدن برخی پرونده‌ها تهدید کرد که با افترا و تخریب علیه قوه قضاییه برخورد خواهد شد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه درخواست ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، درباره توقف عملیات نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران را رد کرد. پس از چندین دیدار خبرساز مقتدی صدر روحانی شیعه عراق با رهبران کشورهای منطقه، این رهبر جریان‌ساز روز دوشنبه با ملک عبدالله، پادشاه اردن، دیدار داشت. روز دوشنبه خبرگزاری‌ها گزارش کردند که شهروندان خشمگین ارومیه در اعتراض به آزار و اذیت یک دختر دانش آموز 12 ساله توسط سریدار مدرسه در مقابل مدرسه راه الشهدا در منطقه اسلام آباد ارومیه تجمع کردند. به دنبال کشته شدن پشتیبان معین، کولبر جوان سردشتی در منطقه مرزی بر اثر شلیک گلوله، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور تذکر کتبی داد.
اولین برتری بسکتبال دختران ایران پس از 40 سال در رویدادهای آسیایی و معرفی برترین فوتبالیست های سال در دنیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال دختران آسیا در رده سنی نوجوانان به میزبانی هندوستان در حال برگزاریه. تیم دختران ایران موفق شد در اولین بازی با اختلاف چشمگیر با فاصله 57 امتیاز تیم نپال رو از پیش رو برداره. این اولین پیروزی بسکتبال زنان ایران در رده‌های مختلف سنی در رقابت‌های آسیایی محسوب میشه طی 4 دهه گذشته. آخرین باری که بسکتبال زنان ایران در مسابقات آسیایی شرکت داشت سال 1977 بود، یعنی قبل از انقلاب اسلامی. تیم جوانان ایران در رده سنی زیر 18 سال مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی کویت شرکت کرده بود. بعد از انقلاب مواردی بوده که بسکتبال زنان در رقابت‌های دانشجویان یا غرب آسیا شرکت کرده، اما مسابقات قهرمانی آسیا اولین باره و طبعا اولین پیروزی بعد از 4 دهه. و ضمن اینکه در رقابت‌های بسکتبال 3 نفره هم پیشتر تیم ایران در مسابقات بازی‌های آسیایی داخل سالن حضور داشت، اما بسکتبال 5 نفره این اولین باره. روژین طلاکوب با بیشترین امتیاز ستاره تیم ایران بود. غزل ملکی هم بیشترین ریباند رو از خودش در این مسابقه به ثبت رسوند. بازی بعدی ایران مقابل هندوستان به انجام خواهد رسید. مراسم برترین های فیفا برگزار شد. بازیکنان و مربیان بهترین های جهان معرفی شدند از سوی فدراسیون جهانی فوتبال. کریستیانو رونالدو باز هم مرد سال فوتبال جهان شد. لیک مرتنس از هلند به عنوان بهترین بازیکن زن انتخاب شد. زیدان بهترین سرمربی و بوفون هم بهترین دروازه‌بان سال 2017 فوتبال جهان معرفی شدن. ایران هم مثل همه کشورها سرمربی و کاپیتانش میتونستن رای بدن که آراء کیروش و سید جلال حسینی تقریبا در تمام موارد یکسان بود. هر دو به کریستیانو رونالدو رای دادند و هر دو به زین‌الدین زیدان. نفرات دومشون هم مشابه بود، فقط نفرات سومشون فرق داشت در زمینه مربیگری، که در باقی موارد نفرات اول و دوم و سومشون در بخش بازیکن و مربی کاملا یکسان بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نه دیگه برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوان مرد قصاب
باش پیاده میشم رو آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک معادله دو مجهولی
هندسه. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
ما از 3 دهه پیش اولین چهره معروف موسیقی پاپ غربی جورج مایکل در چین به روی صحنه رفت تا به امروز فضا برای موسیقی غربی در این دومین اقتصاد بزرگ جهانی به شکلی غیر قابل باور بازتر از قبل شده. حالا چین میزبان رویدادی مشابه یکی از پر سر و صدا ترین اتفاقات سالانه موسیقی غربی خواهد بود، جوایز موسیقی گرمی. بردیا افشین گزارش می‌دهد.
آکادمی ملی هنرها و فنون آثار شنیداری در ایالات متحده آمریکا برای نزدیک به 6 دهه است که برگزار کننده مراسم جوایز موسیقی گرمی، مراسمی که هر سال پرزرق و برق تر از قبل برگزار میشه و بیشتر از پیش توجهی جهانی رو به خودش جلب میکنه. طی این مراسم سالانه از دستاوردها و تلاش‌های هنرمندان موسیقی در سبک‌های مختلف در بخش‌های متفاوت تقدیر میشه. البته هنرمندانی که بیشتر ارائه‌گر موسیقی در فضای جریان اصلی و فراگیرند و کلام موسیقیشون عمدتاً انگلیسی است. برخی این مراسم رو با مراسم جوایز سینمایی اسکار مقایسه می کنند و گرمی رو معتبرترین در جهان در عرصه موسیقی به شمار می آرند. با این حال منتقدینی هم هستند که این مراسم رو صرفاً تقدیر و تمجید بزرگان صنعت موسیقی از خود میدونند، چرا که به واقع در این مراسم توجه اصلی بیشتر معطوف به هنرمندانی که ارائه‌گر آثاری‌اند از نظر تجاری بسیار موفق و حمایت شرکت‌های بزرگ تولید و پخش موسیقی را دارند. در این مراسم به ندرت آثار چهره‌های مستقل و کمتر شناخته شده عرصه‌های موسیقی پاپ و راک مورد توجه قرار گرفته. Will you welcome the king of New York City, Francis Albert Sinatra. به هر حال به نظر میاد جاه طلبی های آکادمی ملی آثار شنیداری آمریکا همچنان هم ادامه داره و اونجور که مقامات بلند پایش اخیراً گفتند، این سازمان غیر دولتی قصد داره جشنواره موسیقایی رو در چین برگزار کنه. جشنواره‌ای نه فقط با حضور چهره‌های برنده در مراسم گرمی که نامزدهای بخش‌های مختلف هم در اون حضور خواهند داشت. به هنگام حضور در چین و اعلام این خبر، نیل پورتنا رئیس این آکادمی درباره چگونگی برگزاری فستیوال چیزی نگفت و تنها توضیح داد که برگزار کنندگان مراسم گرمی مطمئناً این رویداد رو هم در بالاترین سطح برپا خواهند کرد. Of course, when the Grammys and the Recording Academy do a project, it has to be first class. مطمئناً حضور ستاره های موسیقی پاپ غربی در قالب رویدادی باشکوه در حد و اندازه های مراسم گرمی کمک بسیاری به موفقیت تجاری بیشتر آثار ضبط شده هنرمندان این عرصه در بازار چین خواهد کرد، بازاری که هنوز برای هنرمندان غربی کاملا فتح نشده اما پتانسیل های بسیاری داره. مخاطبان این بازار جمعیتی انبوهند که حالا بیشتر از پیش از نظر مالی توانمندند برای هزینه کردن در امور هنری و سرگرمی و مخاطبانی که جوانند و شیفته ستاره های موسیقی پاپ غربی، ستاره هایی چون جاستین بیبر که در چین گروه خاص و گسترده ای از طرفداران خودش رو داره. تا به امروز موفق ترین اثر از نظر تجاری در بازار چین همچنان متعلق به یک هنرمند شرقی، اثری از فی جیانگ که یک چهره نمادینه برای چینی ها، هنرمندی که حالا 56 ساله است، متولد تایپه در تایوان، از پدری آمریکایی و مادری چینی. آلبومی از او منتشره 3 دهه پیش با عنوان صدایی بر روی اقیانوس تا به حال به 20 میلیون نسخه در چین به فروش رسیده. بزرگترین موفقیت تجاری برای یک هنرمند غربی متعلق به تیلر سویفت. آلبوم آخر این ستاره پاپ آمریکایی منتشره 3 سال پیش تا به امروز در این کشور فروشی در حدود 3,400,000 نسخه داشته.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این 1 ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
اما تا لحظاتی دیگه من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.